بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باب القنوت وآدابه وأحكامه. الآيات: البراء قوموا لله قانتين، آل عمران يا مريم اقنتي ربك. تفسیر: القنوت یطلق علی خمسة معان، الدعاء و طاعه و سکون و القیام فی الصلاة و الامساک عن الکلام ذکره فی القاموس. این باب قنوت و آداب قنوت و احکامش هست که در قرآن دلالت بر قنوت. آیه 238 از سوره بقره: قانتین. آیه سوره آل عمران آیه 43: یا مریم اقنتی ربک، اسجدی ورکعی مع الراکعین. وارد شده امر به قنوت. حالا تفسیر اینها چیه؟ می شود در لغت معنا: یک، دعا، دو، طاعت، سه، سکون، از سکون و القیام فی الصلات، سکون و قیام در صلات، چهار، الامساک عن الکلام و القیام فی الصلات، چهارم، و الامساک عن الکلام، پنجم، ذکره فی القاموس. در قاموس قنوری معنا کرده. و ذکر ابن الاسیر معانی اخرى کل خشوع و الصلات و العباده و القیام و طول القیام. ابن اسیر معانی دیگری برای قنوت ذکر کرده، مثل خشوع به معنای خشوع باشه یا و عبادت و قیام و طول قیام، که اینها معنای قنوت باشه. و قال الجوهری: القنوت الطاعه هذا هو الاصل. جوهری گفته که قنوت به معنای طاعت هست، این همون اصله، یعنی اصل این هست. حالا اون معانی دیگر برگشتشون به همه معناست. انه قوله تعالی القانتین و القانتات، یعنی که زاعت کننده مطیع، یعنی والمطیعین و المطیعات. مثلا ثم القيام في الصلاه قنوتا ثم سپس نامیده شده قیام در صلات قنوت، که در نماز باید ایستاد. اصل همون معنای اصل قنوت همون طاعت هست. بعد نامیده شده قیام در صلات. و قریب منه کلام ابن فارس، نزدیک به همین معنایی که جرده از قوت کلام ابن فارس، اونم شبیه به همین معنا کرده. و هو فی الفقها ها الدعا فی اثناء الصلات فی محل معین انسه و اون کان معه رفع الیدین املا. و این قنوت در اصطلاح فقها ها دعای در وسط نماز هست، محل معین. مثلا مثل اینکه بعد خواندن حمد و سوره در رکعت دوم قبل از رکوع، که محل معینی هست. سوان کان معه رفع الیدین املا. حالا با این قنوت رفع ید باشد یا نباشد، بالا بردن است ها، این دعا همراه باشه یا نباشه، همینه از خوندنش. و ربما یطلق علی الدعا مع رفع الید، چه بسا اطلاق می شود قنوت دعا با رفع ید، یعنی با بالا بردن دست. ثم این المشهور بین الاصحاب استحبابه. و قال هدوق فی الفقیه: سنتون واجبتون من ترکه و عمدن اعاده. سپس به درستی که مشهور بین اصحاب استحباب قصد. و صدوق مرحوم صدوق در فقیه من لا یحضر الفقیه فرموده سنت واجبه هست قنوت، که من ترکه و عمدن اعاده، هر کس قنوت را عمدن ته اعاده کنه و به جا بیاره. و نقل عن ظاهر ابن ابی عقیل القول به وجوب طلبات الجهریه و الاولو لعلم، نقل شده از ظاهر ابن ابی عقیل ظاهر کلامش که قائل به وجوب قنوت است در نمازهای جهریه، خود در نمازهایی که بلند خونده میشه قنوت واجب. ول اولو هو اقوى قول که سنت با مستحب باشه اون شاید اقوى باشه. و استلب الآیت الاولى على مذهب صدوق و یعنی ان قنوت جاء فی اللغه لما اجوز ان یکون المراد به فی الآیه اراعه و غیرها من المعان المتقدمه. استدلال شده به این آیه اولا که قومو لله قانتین بر مذهب صدوق. خب اینجا امر به قنوت شده، امرم که دلالت بر وجوب داره، پس قنوت واجب. و یرد علی، حالا ایراد میشه، اشکال میشه که این چگونه دلالت داره. یرد علی این که قنوت جا فی اللغه لمعانه، قنوت در لغت برای معناهای اومده، یک معنا که نده. فیجوز ان یکون المراد فی الآیه الطاعه و غیرها من المعان المتقدمه، پس جایز است این که مراد به قنوت در آیه طاعت یا غیر طاعت از اون معانی که قبلا گفتیم باشه. خب وقتی اونطور باشه، قومو لله یعنی اطیعوا الله، اطیعوا لله از مثلا اطیعوا الله، خب دیگه اون به معنای این قنوت به معنای دعا در اثناء صلات نمیشه. فلا یختص به دعا، پس دیگه اختصاص به دعا نداره. ولو سلم ان المراد به دعا فیمکن یراد به دعا الذی یتحقق فی ضمن القراءه، اگرم قبول کنیم که مراد به اون قنوت دعا باشد، قومو لله قانتین، پس ممکن است اراده شود به اون دعایی که تحقق پیدا میکند در ضمن قرائت، اون دعایی که در ضمن قرائت مثلا مثل اهدنا الصراط المستقیم مثلا که امر به یعنی دعاست مثلا، اون باشه، ممکنه اون دعا باشه. لأن الفاتحه مشتملتون علی الدعا، برای اینکه فاتحه الکتاب یعنی سوره حمد مشتمل بر دعاست، خودش درش دعا هست. فلا دلالت فی الآیت علی الدعاء المخصوص، پس در آیه دلالتی بر دعای مخصوص نیست. قومو لله قانتین چه دعایی بکنی؟ ممکنه همون دعایی باشد که تو خود فاتحه الکتاب هست. الا ان الاختصاص به صلاة الوسطا قائم کما مر فی الخبر ایزن و یحتاج الى تمسک به عدم القائل قائل بالفصل فی اثباتهی عسرون، علاوه بر این که اختصاص به صلاة الوسطا، یعنی در روایت داره که در صلاة وسطا قیام کنید یعنی قنوت داشته باشید، یعنی قنوت اختصاص پیدا کرده در روایت، اختصاص داده شده به صلاة وسطا. بله بیزن که در خبر هم قبلا گفتیم داشت. خب پس دیگه این که بگیم مراد از قنوت این دعا باشه، دعای مخصوص باشه، مشکل هست، پس احتیاج پیدا میکنه به تمسک به عدم قائل بالفصل، یعنی باید بگیم که به اصل اینه که یعنی تمسک بکنیم به عدم قائل بالفصل، بگیم کسی قائل به فصل نشده. یعنی چه؟ یعنی بگه مثلا در صلات وسطا پس قنوت ولی غیر نمازها واجب نیست. ما باید اینطور بگیم دیگه، چون وقتی که در حالی که این اثبات این معنا مشکل سخته که ما به قائلی داشته، کسی قائل به عدم فصل شده باشه، به قائل به فصل شده باشه، یعنی هر کسی که قائل به قنوت، میگه قنوت حالا یا واجب هست در همه نمازها، اونام که میگن واجب نیست در همه نمازها، ولی این که بگیم در نماز وسطا، صلات وسطا واجبه، در غیر صلات سلام نیست، این مشکله. فیحتاج و علت تمسک که به عدم لبل فصل، پس احتیاج رو پیدا کنیم، واج میشویم به این قائل به عدم قائل فصل، قائل به فصلی نباشد. و فی از اثباتهی اسرون، بله، یعنی تمسک پیدا میکنیم به اینکه قائل به فصل نباشه. ها اینجور مطلب یه قدری به اصطلاح عوضی معنا شد. یعنی اگر ما بخوایم بگیم که قنوت منحصر به صلات وسطا هست، الا ان الاختصاص به صلات الوسطا قائمون کما معرف الخبر، اختصاص قنوت به صلات وسطا قائم هست، یعنی ما در خبر داره مثلا در صلات وسطا قنوت کنید. خب پس ما احتیاج پیدا کنیم به تمسک به عدم فصل، یعنی ما باید کسی رو پیدا کنیم که قائل به فصل نباشه، عدم قائل به فصل، کسی که قائل به فصل. و اینم ما نداریم، نمیتونیم رو اثبات کنیم که قائل به فصل نیست. فی اثباتهی اسرون، در اثبات عدم قائل به فصل مشکل هست که کسی قائل به فصل نباشه. والمفسرون ایضا اختلف فی تفسیره، قال فی مجمع البیان، قال ابن عباس معناه دائین و القنوت و الدعاء فی الصلاة حال القیام. مفسرین اختلاف کردن در تفسیر قنوت. در مجمع البیان فرمود از ابن عباس نقل کرده که معنای قنوت معناه دائین، یعنی قومو لله قانتین، یعنی قومو لله دائین، دعا بایستید قیام کنید برای در حالی که دعا کننده هستید. ول قنوت هو الدعاء فی الصلاة حال القیام، قنوت هم همان دعای در نماز در حال قیام هست. خب یعنی به اون شکل یعنی نماز بایستید و تو نماز دعا کنید. و هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، که این معنا امام باقر سلام نقل شد. و قیل طائعین، قولم اینه که منظور از قانتین یعنی طائعین، یعنی مطیعین، اطاعت کننده باشیم. و قیل خاشعین، دیگری که قانتین یعنی خاشعین، خشوع داشته باشیم. و قیل ساکنین، قول دیگه ساکن باشید، آرامش داره، تومعنینه و اینها باشه، یعنی حرکت نبا تومعنامش. و قال فلق الله قانتین ذاکرین الله فی قیامک، گفته که فرموده قومو لله قانتین، یعنی قومو لله این الله فی قیامک، یعنی خود قیام تو نماز. و ان تذکر الله، بله، قنوت هم این خدا رو در حال قیام و ایستاده یاد کنی، این هم معنای شاف کرده. کانو یتکلمون فی الصلات فنهو، نقل شده که گفته که بله در صدر اول مسلمین تو نماز حرف می زدن، کانو یتکلمون، تنهو، پس نه شدن که یعنی تنی مثلا. و قال مجاهد هو الرکود و کف الایدی و البصر. مجاهد گفته که قنوت رکود کت بودن، یعنی مثلا مثل همون بی حرکت بودن، و کف الایدی و البصر دست ها رو نگه داشتن، یعنی دست ها و چشم رو نگه داشتن، مثلا دست ها رو حرکت ندادن، چشم رو این ور اون ور با چشم نگاه ندن، این معنای قنوت. و روی انه اذا قام احدهم للصلاه ها الرحمن ان يمد بصره او يلتفت او يقلب الحصى او يحدث نفسه بشيء من امور الدنيا. روایت داره که انه اینکه قام اذا قام احدهم، یعنی بعد وقتی که یکی از اونها یعنی از مسلمین مثلا به نماز می ایستاد، ها بر رحمان ان یمد بصره، یعنی مثلا خوف و خشیت داشت از خداوند رحمان، از اینکه چشمش رو بکشه مثلا به این ور اون ور نگاه کنن، یمد بصره او یلتفت، یعنی که التفات پیدا کند، یعنی به این ور اون ور نگاه کنه، التفات یعنی به این طرف راست و چپ مثلا نگاه کردن، او یقلب الحصا، یا اینکه حصا و اون ریگ ها و شن ها رو جا به جا کنه که موقع که میخواد بره سجده مثلا اینها رو تقلیب کنه، جا به جا کنن. او یحدث نفسه به شیء من امور دنیا، یا اینکه حدیث نفس کند به شیعی از امور دنیا، یعنی تو فکره که از همین مسائل دنیاوی و اینها باشه، اینا رو پرهیز میکردن، یعنی متوجه خدا بودن در حال نماز. و کزل کلام فی الآیت ثانیه و تزید و علال اولا به انها متعلقتون بالامم سابقه. و همچنین از کلام در آیه دوم که فرمود یا مریم اقنوتی لربک، که اینجور باشد معناش، و تزید و علال اولا، و این آیه دوم یه چیزی زایده بر آیه اول داره، به این که این آیه متعلق است به امم سالفه. خب در امم گذشته، خب این خطاب به مریم کبراست، به حضرت مریم هست که خب قبل از اسلام بوده، خب خطاب به یعنی مخاطب شده، مأمور شده به قنوت در نماز، یا مریم اقنوتی لربک. قالت طبرسی اقنوتی لربک ای اعبدیه و اخلصی له العباده. مرحوم طبرسی فرموده اقنوتی لربک، یعنی عبادت کن او را و اخلاص کن برای او عبادت رو، یعنی خالص انجام بده، برای غیر او نباشه، و شائبه عبادت غیر در این عبادت نباش، مشوبه به عبادت غیر نباشه عبادت. ان ابن جبیر، این به اصطلاح این حدیث، این تفسیر، یعنی که بگیم اعبدیه و اخلصی له العباده، این از ابن جبیر، سعید ابن جبیر نقل شده. و قیل معناه عدیمی اطاعت له. یه قول دیگر هم اینه که اقنوتی لربک، یعنی ادامه بده طاعت را برای او، یعنی همیشه مطیع او باش. و قیل اطیلی القیام فی الصلا. یک قول دیگر هم این است که قیام در نماز را طولانی کن. العیون والعلل عن عبدالواحد ابن عبدوس عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن الفضل ابن شازان فی العلل التي رواها عن الرضا علیه السلام، فإن قال فلما جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة ولما جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة قيل أنه أحب أن يفتح قيامه لربه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة. در كتاب عيون العلل که هر دو مال شیخ صدوق هست رحمه الله نقل کرده از عبدالواحد ابن عبدوس که او از علی ابن محمد ابن قتیبه، اونم از فضل ابن شازان، در علتهای آنچنانی که روایت کرده او را از رضا، عللی که خب علت این که مثلا بر اینجا اینطور گفته میشه، علت رکوع چیه، علت سجود چیه، علت قنوت چیه، اینا در اون عللی که روایت کرده او را از امام رضا علیه السلام در اونجا گفته که از حضرت نقل کرده که حضرت فرمود فإن قال فلما جعل الدعاء في الركعة الأولى، اگر کسی بگه که پس چرا برای چی قرار داده شده دعا در رکعت اولا قبل از قرائت، قبل از این که وارد قرائت بشی دعا بخون، مثلا دعاهایی که وارد شده، ولما جعل فی الرکعت الثانیه القنوت بعد القراءه، و برای چی قرار داده شده در رکعت دوم قنوت بعد از قراءت، یعنی بعد از اینکه مثلا حمد رو خوندی یا حمد و سوره رو خوندی اون وقت قنوت کن. اگر کسی از اینها سوال کنه جواب داده میشه قیل لانه احب ان یفتح قیامه لربه و عبادته به تحمید، برای اینکه گفته میشه برای اینکه خداوند دوست دارد اینکه افتتاح کند عبد یعنی بنده قیامش را برای پروردگارش، یعنی وقتی که میخواد خب دعا میخونه این قیامش برای خدا باشه، افتتاح کند قیام را برای خدا برای پروردگارش و عبادته به تحمید و تقدیس و رغبت و رهبه، و اینکه خداوند دوست دارد که عبد عبادتش رو باز کند افتتاح کند به تحمید و تقدیس و رغبت و رهبه، و یختمه به مثل کند قیامش را به مثل تو هم در ختم قیام با دعا باشه، و یکون فی القیام بعض تو و بعض احرا ان المدرک ار رکو تفوته رکعتان جماعه، و اینکه اینطور بوده باشد در قیام اندل قنوت بعض طول، یعنی موقع که قنوت میخونه در حال قیام هست و قنوت میخواند بعض طول باشه، یعنی مقداری طول باشد، را ان یدرک المدرک ار رکوع، یعنی اگر مثلا قیام رو کمی طول داد ازاوارتر است که اون کس میخواد مثلا ملحق بشه به نماز جماعت، فاحرا ان یدرک المدرک ار رکوع، کسی مثلا به رکوع برسه به رکوع امام خواهر کمی طولانی باشه دعاش یا قرائت این احراس، یعنی سزاوارتره که برسد به رکوع امام، فاحرا ان یدرک المدرک ار رکوع فلا تفوته رکعتان فی الجماعه، پس فوت نود مدرک را، یعنی اون کسی که میخواد ادراک کنه رکعت را یعنی جماعت را، این دو رکعت از فوت نشه در نماز جماعت، و به علت این هست که مثلا این دعای قبل از افتتاح صلات و اینا خاص خونده میشه. العیون بالاسناد المتقدم الفضل فی رضا علیه السلام للمأمون برای الدین سنتون واجبتون فر و العصر و المغرب و العشاء الاخره، از صدوق به اسناد متقدم همون سنی که قبلا ذکر کرد، فضل یعنی فضل در آنچه که در اون نامه‌ای که به امام رضا علیه السلام نوشته، فیما کتب الرضا للمأمون، در آن نامه‌ای که امام رضا علیه السلام به مأمون نوشته، من شرایع الدین، که حضرت در اون نامه شرایع رو ذکر فرموده، فرموده که قال علیه السلام، حضرت فرمود بل قنوت سنتون و سنت واجبی است، در قنوت یعنی در نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء آخره. سنت واجب یعنی به این سنت که خوب یعنی همون در واقع چیزهایی که پیغمبر بوده، یعنی حالا افعال و اقوالی که اون حضرت منتها خوب میشه باب تأکید هست، یعنی یه مردی میشه سنت واجب. ستتم مشایخهی رضی الله عنه، ان احمد ابن یحیی زکریا، ان بکر عبدالله، ان تمیم ابن ابی معاویه صادق علیه السلام قال القنوت فی جمیع الصلوات سنتون واجسانیه قبل رو. باز هم شیخ صدوق از مشایخ و اساتیدش رضی الله عنهم نقل کرده که اونها یا ابن زکریا، اون از تمیم ابن بهلول، اونم از ابی معاویه و از اعمش، که اعمش از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود قنوت در تمام نمازها سنت واجب است، رکعت دوم قبل از رکوع، قرائت یعنی تمام شد قبل از رکوع. و قال فرائض الصلاه سبع، و طهور و توجه و القبله و سجود و دعا. از ظاهر سنت استحباب استفاده میشه، در اون چیزایی که ظاهر است از سنت شایع است، بله استحباب به شیوع استعمال اول، یعنی استحباب در آن چه ظاهر میشود از سنت، بله واجبن کانه ام ندبن. حالا اون سنت واجب باشه یا نه، بله این بله. و ثانی فی سنن اکیدت فی الاخبار، ثانی کد سنت منای وجوب باشه، این در سنن اکیده یعنی در سنت هایی که مؤکد هست، اینم شایع هست، شایع و ثانی یعنی سنت منای وجوب در سنن اکیده، در اخبار اون مستحب است ذکرش گفتن است. استدل بالجزء الا وجوبهی به حمل دعا علای استعمال میشه به جزء اخیر روایت، فرمود که بله این وقال فرائض الصلاة سبعون، بله که چون که در واجبات نماز رو هفت تا قرار داده، اونها مثلا دعا هم هست که آخرش دعاست، فقط یستدل بالجزء الاخیر یعنی جزء اخیر از روایت که فرمود فرائض الصلاة، اون استدلال میشه اون قنوت به حمل دعا، قنوت یعنی وجوب دعا، دعا بر قنوت، این که فرمود که من یکی واجب هست در نماز دعا را شمرد، بگیم خب دعا را حمل کنیم، بگیم منظور همین قنوت باشد که قنوت واجب باشه، استدلال به جزء اخیر روایت بر وجوب قنوت به اینجور ما حمل کنیم دعا را، دعایی که در اینجا هست دعا هم کنیم بر قنوت. قد عرفت احتمال کن المراد بهی قرائت الفاتحه لاشتمالها علی الدعا، و قبلا هم شناختی که ممکن است منوت که فرمود در قرآن قوموا لله قانتین، مراد به قنوت همون قرائت فاتحه باشد، یعنی هر رو بخوان، یعنی سوره حمد را، چون که اون حمد مشتمل بر دعا هست، اینم یه احتمالی بود که به اصطلاح قنوت به این معنا باشه. ولذا سمیه سورت دعا ایزن، به خاطر همین نامی دوره فاتحه مشتمل بر دعاست. ما انه یوم دل فرضه علی ما یشمل سنت المؤکده لو بالمعارض والاحوت عدم الترک. با اینکه ممکن است حمل فرض، یعنی حمل کنی فرض را، اینکه فرمود که بله فرائض که فرموده و قال فرمود و قال فرائض الصلات سبعون، حمل کنی فرض را بر آنچه که مشتمل بر مؤکد باشد، یعنی که امام علیه السلام فرمود فرائض نماز، این فرض که جمع فریض، فرض را هم معنایی که شامل سنت مؤکد هم بشه، سنت مؤکد یعنی مستحب مؤکد، نه که تنها واجب که جبات به معنای به اصطلاح مصطلح. با اینکه ممکن فرض را، فرض در روایت را بر معنایی که شامل سنت مؤکده به وجود المعارض، چون معارض داریم که مثلا یعنی روایتی هست که میگه که مثلا قنوت واجب نیست، پس این که در این جمله فرائض دعا را شمرده هم مثلا به دعا بشه بر یک معنایی که شامل مثلا مستحب هم سنت هم بشه، چون پس اینجور دل معارض ول احوت عدم و ترک. حالا احوت اینه که با از مجموع این کلمات روایات و اینها استفاده میشه که احتیاط واجب اینه که قنرک نشد. بله با این روایاتی که ذکر کردین در حال با وجود هست. ثم ان الخبر على كون القنوت در رکوع، تپس به درستی که خبر دلالت میکنه از رکوع همون، و هکل علامه تو فی المنتها اتفاق الاصحاب علی، مرحوم علامه در کتاب منتها حکایت کرده اتفاق اصحاب رو بر این مطلب که قنوت جته دومه. و یظهر من المحرف المعتبر علت تخییر بین فعلهی قبل الرکوع و بعده، ظاهر می شود از مرحوم محقق در معتبر که ایشون تمایل پیدا کرده به تخییر قنوت قبل از رکوع و بعد، شخص مخیر از رکوع انجام بده یا بعد از قنوت. و این کان الاول، اگرچه قبل از رکوع انجام دادن، این ازهره. لما رواه شیخ عن ابی جعفر علیه السلام قال ان القنوت قبل الرکوع و ان شئت بعده، چه به خاطر اون روایتی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود قنوت قبل از رکوع و اگر خواستی بعد از رکوع، که خب استفاده میشه انجام بده قبل از رکوع بهتره. و فی سند روایت ضعف، سند این روایت روایت بل مشو اقوا و احوت، این روایت که داره که مثلا اگرم خود از رکوع انجام بده قنوت را، در سند روایت گفتیم که ضعفه. ولی اون اونی که مرکه قبل از رکوع هست او اقواب و احوته، که یعنی بعد از رکوع نه ان قنوت ایزن قبل از رکوع، هر دو درست. ظاهر اینه که قنوت وتر هم همچنین قبل از رکوع است. و یستحب دعا ایزن فیها لروایت وردت فی و سماه و فی المعتبر قنوتا، آه در ای همچنین بعد از قنوت، بله ایزن بعده فیها بعد از قنوت فی لروایت وردت فی، به خاطر روایتی که وارد شده در این در باب قنوت، و سماه و فی المعتبر قنوتن و نامیده است او را دعا را در معتبر قنوت، بله که یعنی توی نماز توی قنوت دعا کرد. والعلامت و فی المنتها جو و قنوت الفطر قبل الرکوع و بعده و فیه نظر، بله مرحوم علامه در منها تجویز کرده قنوت وتر را قبل از رکوع، از رکوع فرموده هر دوش جایزه. فیه نظرون و این در فرمایششون نظر و اشکال هست. ول اولا اما الجهما او اکتفا به ما قبل رکوع، اولا و بهتر یا جمع بین هر دوست، یعنی هم قبل قنوت کند و هم بعد از رکوع، یا اکتفا کند به قنوت قبل از رکوع، دیگه بعد از رکوع رو انجام نده. و سیاتی حکم قنوت الجمعه، و بعدا حکم قنوت جمعه این که او بعد از رکوع، یعنی اون قبل از رکوع رکعت اول هست و بعد رکوع رکعت دوم که بعدا میگه. توحف العقول عن رضا علیه السلام فی ما کتب للمأمون قال کل القنوت قبل الرکوع و بعد القرائه. در توحف العقول از امام علیه السلام در آن چکر نامه ای که برای مأمون نوشت شرح، در اونجا فرمود که تا قبل از رکوع هست قرائت. کتاب المجعفر عن اخیه قال سأل جل نسی تا رکعم حتی رکعم ما حالو. بله، کتاب مسائل کمال علی ابن جعفر از برادرش امام موسی ابن جعفر علیه السلام نقل میکنه، قال کردم او قنوت را فراموش کرد تا وارد رکوع شد، این حالش چجوریه، چه کار باید بکنه؟ قال علیه السلام تم از صلات لا شیء علی، نمازش تمام، چیزی هم برش نیست، قضایی سجده سهو اینا نه. بیان المشهور بین الاب قنوت بعد الرکوع لمن قبله. مشهور بین اصحاب اینه که بس قنوت بعد از، برای کسی که قنوت را فراموش کرده باشه قبل از رکوع، اگر قنوت رو فراموش کرد بعد از رکوع انجام بده، مستحبه. و قال فی المنتهى لا خلاف عندنا فی استحباب الاتیان بالقنوت در رکوع مع نسی. علامه هم در منتهى فرموده خلافی نیست نزد ما امامیه در این که مستحب اتیان بالقنوت بعد از رکوع با نسیانش قبل از رکوع، یعنی اگر کسی قبل از رکوع فراموش کرد مستحب بعد از رکوع انجام بده. و اما انه حل و اداء او قضا ففیه تردد، اما اینکه آیا این مثلا رکوع ادا تردد است. ثم قرب کنه قضا، سپس تقریب کرده مرحوم همه فرموده مثلا اقرب اینه که اگر بعد از رکوع خواست انجام بده به نیت قضا انجام بده، اونهو قضا. و ظاهر انه لا حاجت الى نیت اداء القضا، ظاهر بله کلام مجلسی ظاهرن، ظاهر اینه که احتیاجی به نیت اداء و قضا نیست، حالا اگر بعد از رکوع هم خواست انجام بده. و هذا الخبر انما يدل على وجوب القضا، این خبر میفرماید این دلالت میکند برای این که قضا واجب نیست، حالا کسی یادش رفت خب میتونه بعد از رکوع انجام بده، اما خود واجب نیست، نه که حالا اگر بعد از رکوع انجام داد به نیت قضا انجام بده. و هذا الخبر انما يدل على وجوب القضا او لم يقل به احد، و شاید کسی قائل به این نباشه بله عدم وجوب قضا داریم، لعله قول بهی احد، یعنی اگر کسی بعد از نیت قضا نکند این قائل نداره. فی استحباب، و این منافاتی نداره باب قنوت، یعنی این که ما میگیم مثلا اگر بعد رکوع خواست بده به نیت انجام بده، این منافاتی با استحبابش نداره که مستحب باشه در این حالم اگر بعد از رکوع بود نیت قضا کنه. مع ورود الاخبار الکثیره، به این که اخباری وارد شده در قنوت، ولو کرهو خب این مهمه دیگه که این هم اخبار که وارد شده، پس اگر در جای خودش قرار نگرفت نیت قضا کن. کرهو بعد رکوع استحب و قلات، یادش نیاد، یعنی متذکر رکوع هم همچنین رفت سجده و سنم وارد سجده اینها شد، یادشون مستحب است. قضای قول بعد از نکسر که بیشتر خیلی از علما اینطور فرمود، علیه الرواب که داشتیم که وحتیفون جد احتمال این، خب اگر بعد از نماز خواست به نیت ادا باشه این احتمال ضعیفیه، باید به نیت قضا باشه. التجاج کتب الهمیری الی القائم علیه السلام یسأله عن القنوت فی الفریضه اذا فرغ من دعائه رد یدیه علی وجهه و صدره. در احتجاج ظاهرا مرحومی باشه داره که همیری به نوش که از حضرت از قنوت در واجب اذا فرغ یرد یدیه علی وجه دعا تمام شد، دستاشو به صورت و مثلا صدر و سینه‌ش اینا بکشه کارو بکنه، یسأله عن قنوت الفریضه اذا فرد یدیه علی وجهه و صدر الذی روی ان الله عز و جل اجل من ان یرد یدی عبده صف بل یملأها من رحمته ام لا یجوز. بله، میگه که آیا این کارو بکنه که بعد از دعا در قنوت دستا رو به صورت و سینه بکشه، به خاطر اون حدیثی که داریم که روایت شد که خداوند عز و جل اجل است از این که رد کند اون دو دست بندش را، او رو خالی صفر صفر الیت قرار بده، یعنی او رو دعاشو مستجاب نکن، بعد از بلکه یملعها بلکه دستاشو پر کند از رحمتش. که خب چون ما این روایت رو داریم که کسی دستها رو به سوی خداوند بالا برد، خداوند عجل از اینه که دستها رو خالی برگردونه و دعا رو مستجاب نکنه. آیا در قنوت هم بعد از اینکه دعا رو کار بکنه ام لا یجوز یا جایز نیست؟ این ام لا یجوز همون بله ان الله. و حضرت فرمود که فإن بعض اصحابنا ذکر انه عمل فی الصلات، این دنباله همون سؤال همیری است از امام قائم علیه السلام، آیا این کارو بکنه یا جایز نیست؟ به درستی که بعض اصحاب ما ذکر کردن که این عملی است که بعض اصحابنا انه عمل، چون بعضی از اصحاب ما این کارو در انجام داده، دعا دستا رو به صورت و سینه کشیده. و رد غیر جایز فی الفرائض که برگرداندن دو دست از قنوت، یعنی بعد از اینکه دعای قنوت را خوندی بخوای دستاتو به سوتت یا سرت بکشی خوب نی، جایز نی. فی الفرائض در نمازهای واجب اینطور جایز نی. والذی علیه الامی اذا رجع یده فی قنوت الفریضه و فرغ من الدعا ان یرد بطن راحتیه مع صدره تلقاء رکبتیه الا تمهل. بله بله. و اون چه که عمل برش هست این است که وقتی که دستش رو گردون در قنوت و فارغ از دعا شد، باطنش را بذاره روی صورت، بگذاره روی سینه در مقابل دو زانوها تمهل. حالا اینجاها چون یه مقداری شرح داره، بله لب رو انشالله در مجلس جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.